شب خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام و ارادت خدمت شما عزیزان شنوندگان، همراهان خوب رادیو معارف. عصر روز جمعه است، سومین روز از آخرین ماه فصل پاییز، فصل هزار رنگ پاییز رو رسیدیم. به ساعت 14:31 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. بنده حسن یدرزاده گوینده این نوبت کاری در کنار دوستانم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. افتخار بدید و کنارمون باشید. تا ساعت 10 در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌هایی که عرض می‌کنم. تا لحظاتی دیگه سرود هستی رو خواهیم شنید. سپس برنامه امتداد ساعت 14:45 تقدیمتون میشه و پس از اون هم مرواریدهای ناب رو خواهیم شنید. فرصتی برای اعلام سایر برنامه‌ها نیست، باید برنامه‌ها رو آغاز کنیم. انشالله ادامه برنامه‌ها و زمان پخش اونها رو در فرصت مناسب‌تر تقدیمتون خواهم کرد. هم اکنون سرود هستی رو با هم بشنویم.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
الوالی الزاهره یا ابن الاعلامی الباهره یا ابن الشعوب الثاقبه یا ابن السبول الواضحه.
سرود هستی، بررسی آیات مهدوی.
انجوم الزاهره يا ابن الاعلام اللائحه يا ابن العلوم الكامله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرش و سلام به شما جویندگان علم و معرفت. با برنامه سرود هستی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده در خصوص مهدویت بهره خواهیم برد. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل.
آیه 81 سوره مبارکه اسراء یکی از آیات قرآن کریمه که به قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تأویل شده. در این آیه نورانی آمده و بگو حق فرا رسید و باطل نابود شد و باطل نابود شدنی است. حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده در نخستین بخش از سخنانشون با استناد به روایتی از امام محمد باقر علیه السلام به ارتباط این آیه شریفه با قیام حضرت حجت علیه السلام اشاره می کنن.
اللهم عجل لبلیک الفرج، اللهم عجل لبلیک الفرج، اللهم عجل لبلیك الفرج، اللهم عجل لبلیك الفرج، اللهم عجل لبلیك الفرج، اللهم عجل لبلیك الفرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی سلامتی و صحت برای همه شما منتظران امام عصر علیه السلام و همه کسانی که با برنامه سرود هستید همراه هستید. با هم درباره آیات مرتبط با وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفدا گفتگو می کردیم. یکی از آیاتی که در ذیل اون آیه ما روایات متعددی رو داریم که این آیه پیرامون امام عصر علیه السلام هست، آیه 81 سوره مبارکه اسراء است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
و بگو حق آمد و باطل نابود شد، یقینا باطل نابود شدنی است.
در کتاب کافی شریف مرحوم کلینی در جلد 8 صفحه 287 حدیث 432 نقل میکنه عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله عز و جل، وجود نازنین امام باقر، ابو حمزه نقل میکنه در بیان این آیه شریفه که خداوند متعال میفرماید و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، امام باقر علیه السلام فرمود قال اذا قام القائم علیه السلام ذهبت دولت الباطل. هم منظور از حق و هم منظور از باطل رو وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرمودن که منظور از حق اذا قام القائم، زمانی که حضرت بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفدا ظهور خواهند کرد. منظور از باطل فرمودن ذهبت دولت الباطل، حاکمیت باطل، حاکمیت کفر، حاکمیت نفاق، حاکمیت شرک قطعا از بین خواهد رفت. پس منظور از جاء الحق و زهق الباطل، حضرت فرمود اذا قام القائم علیه السلام ذهبت دولت الباطل. این یک روایت که در کافی شریف از قول امام باقر علیه السلام نقل شده. البته در ذیل این آیه شریفه روایات دیگری هم هست که انشاءالله با هم گفتگو خواهیم کرد.
نوبهارم ای امید روزگارم، ای بهارم نوبهارم، ای امید روزگارم، از سلام ای مهدی صاحب زمان، از سلام ای نور چشم عاشقان، سلام ای معنی زیبای عشق، السلام ای منجی کل جهان، السلام 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 ای مهدی صاحب زمان.
شناخت امام زمان ارواح نافداه و انتظار فرج و ظهور اون از وظایف هر مسلمانه و اگر کسی در کسب معرفت نسبت به اون وجود مبارک کوتاهی کنه در پیشگاه خداوند هیچ عذری نخواهد داشت. حمران ابن اعین که از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام بود از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده که فرمودند امام خود را بشناس، پس چون او را شناختی دیگر تو را زیانی نخواهد رسید که ظهور او زودتر واقع شود یا به تأخیر افتد، زیرا خدای متعال می فرماید روزی که هر گروهی را با امامشان فرا می خوانیم. پس هر که امام خود را شناخت همانند کسی است که در خیمه قائم باشد. حجت الاسلام و المسلمین نجف زاده در بخش دوم از سخنانشون به این مسئله اشاره میکنن.
آیه‌ای که با هم بحث کردیم آیه 81 از سوره مبارکه اسراء که قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
حق آمدنی است و آمد و باطل هم رفتنی است و رفت، قطعا باطل از میان رفتنی خواهد بود. در کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 239 حدیث 207 که البته در بهار جل 51 صفحه 19 حدیث 27 این روایت رو نقل میکنن که این آیه در ساعد دست راست وجود نازنین حضرت بقیت الله حک شده بود و این نشون میده که این آیه درباره امام عصر علیه السلام و یکی از مصادیق این آیه دولت امام زمان و زمان ظهور حضرت بقیت الله العظم خواهد بود. ان جماعت من الشیوخ ان حکیمه، گروهی از بزرگان از حکیم خاتون در باب فیما روت من قصه ولادت الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، در بیان گزارش ولادت حضرت حجت علیه السلام که میگه فاذا انا بحس سیدی و به صوت ابی محمد علیه السلام و هو یقول، زمانی که وجود سرورم آقای خودم رو احساس کردم و صدای امام ابو محمد امام عسکری علیه السلام رو شنیدم که میگفت یا عمتی هاتی ابنی الی، عم پسرم رو برای من بیارید و به من بدین. فکشفت عن سیدی فاذا هو ساجد، میگه که من پرده رو از روی صورت فرزند گرفتم که دیدم در سجده است. فکشفت عن سیدی فاذا هو ساجدون، وقتی که پرده رو کنار زدم دیدم که حضرت حجت علیه السلام در سجده هستن. متلقی الارض به مساجدهی، هفت جایگاه سجده رو روی زمین گذاشتن. و علا ذرائه الایمنه مکتوبون، بر ساعد دست راست حضرت بقیت الله مکتوب و نوشته ای بود جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، قطعا حق آمد و باطل رفت و باطل هم رفتنی خواهد بود. این نشون میده که این آیه یکی از مصادیقش وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست که در ذیل این آیه از قول وجود نازنین امام عسکری و گزارش ولادت حضرت متوجه میشیم که این آیه مرتبط با وجود بقیت الله العظم خواهد بود. انشاءالله بحث رو با هم ادامه خواهیم داد.
اللهم ارنا طلعت الرشيدة والقرة الحميدة واكحوا الناظرين بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسمي المخرج وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشهد أزره.
وامر اللهم بي بلادا وأحيي به.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز سرود هستی رسیدیم. در این برنامه با یکی از آیات نورانی قرآن کریم که به ظهور امام عصر علیه السلام اشاره کرده آشنا شدیم. شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می سپاریم. خدا یار و
نگهدارد. مگر کسی که به زندان عشق در بند است، شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است، گرفت گرفتم از غم دل راه بوستان گیر میرم، کدام سر به بالای دوست مانند است. گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم، کدام سر به بالای دوست مانند است. پیام من که رساند به یار مهرگسل، پیام من که رساند به یار مهرگسل، که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است. ز دست رفته نه تنها منم در این سودا، چه دست ها که ز دست تو بر خداوند است.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
ملت ها باید بیدار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه امتداد رو با سلام به شما شنوندگان گرامی و گرانمایه آغاز میکنیم. امیدواریم هر جایی که صدای رادیو معارف رو میشنوید تندرست و شادکام باشید. محور مباحث در مجموع برنامه امتداد جهان اسلام معاصره و در اون الگوها و روندهای تغییر و تحول در جهان اسلام، چشماندازهای آینده جهان اسلام و نیز نقش و جایگاه انقلاب اسلامی در جهان اسلام رو بررسی میکنیم. همونطور که میدونید جهان اسلام قلمرو بسیار گسترده‌ای داره و دین رسمی بسیاری از کشورها در قاره‌های مختلف اسلامه. یکی از این قاره‌ها قاره کهن آفریقاست. آفریقا بعد از آسیا دومین قاره بزرگ و همینطور دومین قاره پرجمعیت جهانه، با تنوع جغرافیایی، زیستی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و دینی گوناگون. اگه میخواد درباره اسلام در آفریقا و به ویژه شیعیان اون بیشتر بدونید، این برنامه از مجموعه امتداد رو با ما همراهی کنید. گفتگوی آقای دکتر رسول نوروزی با حجت الاسلام دکتر سید محمد احمدی، مبلغ، پژوهشگر و فعال فرهنگی در حوزه آفریقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف. بنده نوروزی از برنامه امتداد در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به مسائل جهان اسلام می‌پردازه. امیدواریم هر کجای ایران عزیزمون هستید حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. ما همچنان در بحث از جهان اسلام در فضای مطالعات افریقا، در سرزمین زیبای افریقا داریم قدم میزنیم. مهمان برنامه ما جناب استاد دکتر سید محمد احمدی هستند، پژوهشگر و فعال فرهنگی و آکادمیک در افریقا هستند. ورود اسلام به افریقا و این اینکه در افریقا چه تنوعات مذهبی دینی و چه فرهنگ‌هایی حاکم هست به طور کل در افریقا، اینها رو آقای دکتر با ذکر مثال‌های جالبی از افریقا برای ما بحث کردن. یکی از بحث‌های بحث باور به مهدویت بود. ما امروز می‌خوایم خیلی کوتاه از این بحث وارد بشیم. آقای دکتر احمدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، به برنامه امتداد خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم. امیدوارم که انشالله در ادامه بحث شنوندگان با ما همراه باشن و بتونیم بحثایی رو مطرح بکنیم که مورد توجه و استفاده شنوندگانمون قرار بگیره.
خیلی به برنامه‌تون خوش اومدید و خوشحالیم از اینکه باز هم داریم از محضر شما میآموزیم و یاد میگیریم در مورد افریقا و اینکه ذهنیت ما نسبت به محیط پیرامون رو میخوایم تغییر بدیم. خب افریقا یکی از مهمترین مسائلی که درگیر شد مخصوصا در 3 یا 4 قرن اخیر، یعنی بعد از ورود استعمار به فضای افریقا. حالا من یک پرانتزی هم باز هم باز کنم برای مخاطبینمون، ما در جلساتی که حالا با دکتر بهروزلک و اساتید دیگه داشتیم یک مروری هم بر تاریخ اروپا داشتیم، اینکه اروپا درگیر جنگ‌های مذهبی بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود و تا اون زمان ورود جدی به فضای خارج اروپا نداشت. تقریبا از سال 1648 یعنی اواسط قرن 17 میلادی که معاهده وستفالیا منعقد میشه و تقریبا صلحی در اروپا اتفاق میفته، دولت‌های ملی شکل میگیرن و بسیاری از دولت‌ها برای اینکه بتونن منافع بیشتری رو برای خودشون به دست بیارن در فضای خارج از مرزهای خودشون کنشگر میشن، وارد میشن. خب طبیعتاً با توجه به همسایگی افریقا و اروپا و نزدیکی از شمال افریقا این ورود اتفاق میفته. قبل‌تر مسلمانان وارد افریقا شده بودن، اما مفهوم مصطلح استعمار با ورود اروپایی یان به افریقاست و به اصطلاح هرچند به معنی لفظی اون عمران و آبادی است، اما به معنی استثمار و غارت افریقا رخ میده. برای همین در فرهنگ افریقایی طبیعتاً جریانی که مبارز و مخالف استعمار باشه و در این فضا قرار بگیره و حامی مردم در مقابل استعمار باشه خیلی مورد توجه قرار میگیره. یکی از این جریان هایی که در افریقا و در فضای ضد استعماری فعال هست جریان مهدویت هست و با توجه به این که آقای دکتر در جلسه قبل فرمودن که بخشی از جریان تشیع و یا حتی اسلامی در افریقا ریشه در نوادگان زید ابن علی ابن حسین علیه السلام داره، خب جریان مبارز و جهادی و به اصطلاح امروز مقاومتی هست که برداشت‌های متفاوتی از مهدویت با آنچه که تشیع 12 امامی داره رو داره ارائه میکنه. ما امروز دوست داریم که آقای دکتر از این زاویه مسئله استعمار و ارتباطش با مهدویت و نوع برداشت‌ها و تفسیر غالب در افریقا یا در این جریان شیعه از مهدویت برای ما بگن. آقای دکتر ما شنونده خواهیم بود.
خیلی ممنون از توضیحات شما. من اجازه میخوام خدمت شنوندگان محترم این موضوع رو مطرح بکنم. این سوال رو مطرح میکنیم که وقتی از آفریقا صحبت میکنیم در ذهن شما چه تصویری از آفریقا قرار میگیره؟ همان تصویری که در ذهن شما قرار میگیره را به صورت پیامه یا تماس با رادیو معارف بیان بفرمایید و امیدوار هستیم که با بحث‌ها و صحبت‌هایی که در مورد آفریقا میشه اگر تصویر منفی از آفریقا هست مثبت بشه و اگر مثبت هست که این بر اون تصویر مثبت شما اطلاعاتی هم افزوده بشه انشالله. در رابطه با بحث دادخواهی در آفریقا توسط مردم آفریقا به جهت اون استعماری که سایه انداخت بر کشورهای قاره آفریقا و با اینکه در سال 1960 بسیاری از کشورهای قاره آفریقا استقلال خودشون را اعلام کردن، ولی هنوز سایه استعمار بر این کشورها هست که به استعمار نو تعبیر میشه، یعنی از جهت قوانین، از جهت بعضی از امور اجتماعی تابع کشورهای استعمارگر هستند و لذا بعضی از حکومت‌ها استقلال به معنای واقعی و کامل رو ندارن. شاید بتونیم بگیم که استقلالی رو اگر بخوایم تجربه بکنیم در کشور خودمون داریم تجربه می‌کنیم که این استقلال به معنای واقعی تحقق پیدا کرده.
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام پس از انقلاب اسلامی در برنامه امتداد رادیو معارف.
درباره این که به چه علل و دلایلی بسیاری از مردمان آفریقا اسلام رو پذیرفتند و مسلمان شدند، گفتنی‌های بسیاری وجود داره. از جمله این دلایل نجات پرستی و بهره کشیه که اسلام همواره و از همون آغاز پیدایش با اون مبارزه کرده. آفریقاییان به سبب استعمار حاکم بر جوامع آفریقایی از سویی و مبارزه اسلام با اون از سوی دیگه به سهولت به اسلام و آموزه‌های رهایی بخش اون تن دادن. در این بین ممکنه این پرسش به ذهن برسه که آیا فقر حاکم بر این قاره هم در روی آوردن آفریقاییان به اسلام و پذیرش اون اثرگذار بوده یا خیر؟ حجت الاسلام دکتر سید محمد احمدی، مبلغ، پژوهشگر و فعال فرهنگی در حوزه آفریقا به این پرسش پاسخ میدن.
استعمار به جهت همون برده کشی که از مردم آفریقا داشت و ظلم و ستمی که برای مردم واقع شد از طرف استعمار، اسلام به جهت اون روی کردی که مبارزه با نجات پرستی داشت، به جهت اون روی کردی که اسلام در سهولت احکام و دستورات خودش نسبت به پیروان خودش داره، همون جایی که میفرماید لا لکل لفالله نفسن الا وسعها، که خدا متعال در سوره مبارکه بقره آیه 285 میفرماید که ما به اندازه وسع و توان از شما در رابطه با تکالیفتان انتظار میرود. لذا اسلام هم یکی از اون رویکرداش که سهولت در احکامش بوده و حمایت از ستم دیدگان جزء رویکرد و مبانی اسلام هست، اینها باعث شد که مردم نسبت به اسلام گرایش پیدا بکنن، از استعمار فراری بودن، لذا روی به اسلام آوردن. ولی این اسلام آوردن مردم آفریقا به خاطر فقرشون نبوده، به خاطر اون بینششون و بصیرتشون نسبت به اسلام و اون آگاهی و شناختی که نسبت به اسلام پیدا کردن. چرا که ممکنه بعضی ها تصور بکنن چون مردم فقیر بودن، ستم دیده بودن، ظلم بر اونها شده، لذا گرایش به اسلام پیدا کردن، در حالی که اینطور نیست و این در حق مردم آفریقا تعبیر درستی نیست که اونها رو بگیم به خاطر فقر به اسلام روی آوردن، بلکه اونها با شناختی که نسبت به مبانی فکری و رویکرد اسلام پیدا کردن از این جهت گرایش پیدا کردن. بنابراین در کنار این نگرشی که به اسلام پیدا کردن و اشاره کردن در جلسه گذشته که اوج اسلام و شیعه‌گری در غرب آفریقا و در شمال و مرکز آفریقا به پیروزی انقلاب اسلامی یعنی همون سال 1357 برمیگرده، در کنار این پیروزی انقلاب اسلامی که رخ میده، یک اتفاقی در سودان و نیجریه اتفاق میفته و اون هم جنبش های اصلاح طلبانه هست، جنبش های اصلاحی که از شخصی به اسم عثمان دان فیدیو تعبیر میشه. این شخصیت به عنوان شخصیت اصلاحگر و اصلاح طلب مثبت در آفریقا شناخته میشه، یعنی کسی که مبارزه با استعمار و پیشرفت دانش را در این منطقه قرار داد. شهری در آفریقا هست به اسم شهر قیروان که مرکزیت نشر و گسترش اسلام از این شهر شروع میشه. لذا فعالیت ها و تلاش هایی که آقای عثمان دان فیدیو در گسترش و نشر اسلام میکنه و مبارزه‌ای که با استعمار میکنه، مردم اون را به عنوان امام مهدی میشناسن، یعنی از او تعبیر میکنن که مهدی که ازش داره صحبت میشه همین آقای عثمان دان فیدیو هست. بعد خیلی جالبه که خود آقای عثمان دان فیدیو میاد و مطلبی رو بیان میکنه، میگه مهدی کسیه که فرزندان رسول خدا شناخته میشه، مادر او فاطمه زهرا هست، مشخصات او چنین است، اسم او چنین است، لذا من اسمم هم نام اسم او نیست، از نوادگان پیامبر هم نیستم، پس من مهدی که شما میگه نیستم، یه شخص مبارز با استعمارگر، ولذا هیچ وقت خودم رو مهدی خطاب نمی کنم و شما هم مرا مهدی خطاب نکنید. این نشان دهنده اون بینش بالای این شخص است که کتابایی هم در مورد شخصیت ایشون به تحریر در اومده، تألیف شده.
عثمان دان فودیو احیاگر اسلام در غرب آفریقا است که جنبشی عظیم بر ضد حکمرانان منطقه حوثای نیجریه راه انداخت و موفق شد در سال 1218 قمری برابر با 1804 میلادی خلافت اسلامی سوکوتو را تشکیل دهند. از دیدگاه عثمان جدایی بین دین و سیاست معنا ندارند. وی برای حکومت اسلامی قائل به دو ویژگی اساسی و اصولی است: سیاست و دیانت. از نگاه او بدون سیاست و تدبیر امور، نه احکام شرع امکان تحقق پیدا می کند و نه حکومت. دوام و قوام میابند. در اندیشه دینی عثمان پذیرش ولایت کفار و هر گونه همراهی با آنان حرام است. بر همین مبنا کافران نمیتوانند بر مسلمین حکومت کنند و مسلمانان نیز نباید سلطه آنان را بپذیرند. عثمان دان فودیو بر همین مبنا مردم مسلمان و فولاتی ها را به قیام بر ضد حکمرانان منطقه و تشکیل حکومت اسلامی فراخواند. وی